بسم الله الرحمن الرحیم. تصادفاً بحث حاج عبدالله انصاری در منازل الصائرین امروز باز بحث اسماء است. در اینجا یادی از اسم طاهر شده است، چون بحث طهارت بود در بحث قبل. خاطر مبارکتون هست که خدای تعالی فرمود معارف قرآن را لا یمسه الا المطهرون، درک نمی کنند جز اشخاص طاهر. خب در او حدیث شریف امام صادق هم فرمودند لا طاهر الا الله، طاهری وجود نداره جز حضرت پروردگار. در ذیل آیه شریف سقاهم ربهم شرابا طهورا، سوال شد طهور به معنی طاهر کننده پاک، و طبعا هر طهور خودشم طاهر هست، آیا این شراب چه شرابی است که نه نجس است بلکه طاهر و طاهر کننده؟ فرمودن این شرابی است که خدای تعالی به هر کس داد همسنخ خود و خدا میشه که طاهر است، چلا که لا طاهر الا الله، بنابراین طاهر مطلق ذات حضرت حق تعالی است. خب ما اگه بخوام معارف قرآن بدونیم نیاز به طهارت داریم. طهارت ظاهر برای مس قرآن است، اما لا یمسه الا المطهرون یعنی جز بندگان پاک او معارف الهی قرآن درک نمی کنن. حالا منی که عمری با آلودگی گذرانده در یه عالم طبیعت، هزار آلودگی ما پیدا کردیم، خدایا تو را دوست می داریم چه کنیم؟ اینجاست که رجوع شود به اسم طاهر که از اسامی حضرت پروردگار است. هم اسم طاهر از اسماء خداست، هم اسم مطهر، یعنی هم خود طاهر است هم طاهر کننده هم هست. طاهر کننده چه کسی را طاهر میکنه؟ او کسی که نجسه، او کسی که آلوده است. نمودش در عالم طبیعت، جلوش در عالم طبیعت اسم طاهر آبه، آفتابه. این مشهود ماست که خدای تعالی موجودی را ارائه میده که ظهوری است از این اسم، که ملاحظه می فرمود هر آلوده ای رو پاک می کنه. و جالب آن که خودش هم باز در عالم طبیعت پاک میشه. یعنی دقت می فرمود که آلوده ترین آبها بسا کود و زمین و غیر ذلک هست، ولی در خود زمین آب تصفیه میشه، پاک میشه. وقتی باران به دریا می بارد با هزاران املاح آمیخته میشه، اما زمانی که میخواد متساعد بشه منحصرا آب خالص متساعد میشه. یعنی ابر نمک نمیاره، املاح دریار نمیاره. میبینیم در خود دستگاه طبیعت ظهور اسم طاهر تجلیات مختلفی داره. خدایی که ای مقلب کز گلاری گل ازار، و زمستان سربراری نوبهار، از کثیف ترین کودها خوشبو ترین گلها درست میکنه خدای تو. این ظهور اسم یا مقلب القلوب و الابصار دگرگون میکنه. در شأن او همه ی حرفا هست. حدیث است که اگر بندگان من در زمین گناه نمیکردن یه مخلوق رو میآفریدم که گناه بکنه، برای که غفران من اسم غافر تجلی پیدا بکنه. ببینید خدا کجا غفرانش تجلی پیدا میکنه؟ آنجا که گناه باشه. آمرزگار کسی است که گناه بیامرز. اگر گناهی نباشد ظهور اسم آمرزگاریش، غافرش چگونه ظاهر میشه؟ حالا کلن عرض کردم از چنین خدایی باید توقع آمرزش داشت. شأن ما نیست فرمایش امام سجاد علیه السلام در مناجات الطائبین ان کنت بئس العبد فانتن عمر رب، من باید بنده هستم، خودم مقرم، اما تو که خوب خدای هستی. این کن تو به سل عبد فانتن امر را، قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. قبول دارم که خیلی زشت است گناه از بنده، اما خیلی جالب است، خیلی خوب است عفو از خداوندگار. اینا در شأن تو و بدی و آلایش و آلودگی و گناه هم در شأن من است، اما راه دیگه ندارم جز که بر در خانه تو بیام. خب یکی از آقایون نویسندگار ورداشته بدون توجه ورداشته مثل آروم هم برام میگن خدای تعالی گناهان تبدیل میکنه به حسنات. اگه این طوره باخت با او کسیه که گناهش کمه. این بنده خدا اصلا توجه نکرده که یکی از سرشناسانم توجه نکرده که آیه قرآنه که چی داری میگی. اما حواست باشه نه برای همه است، برای تائب است. من تابه یبدل السیئات بالحسنات. نه هر گناهکاری. یه بندهی که در دره سقوط کرده بود، راه کج رفته بود، حالا داره با انرژی خودش میخواد برسونه به قله. خدای تعالی خیلی بهش نظر داره، تا بدانجا که این بعدر در قرآن میفرماد که در چنین بنده من تاب و آمن و عمل صالحا یبدل الله سیئات بالحسنات، حتی گناهش تبدیل میکنه به نیکی. یا مقلب القلوب و الابصار که دعای ایام عید نوروزه. این انقلابی که خدای تعالی در دلها ایجاد میکنه، فراوان بوده، فراوان دیده شده که در سقوطها با انقلابی که در دل کسی پیدا شده به عروجها رسیدن، تغییرها کردن. در هر صورت از درگاه چنین پروردگاری ناامیدی غلط است، الا اینکه خدای نکرده کسی تا آخر عمرش راه عروج نیابد، راه بازگشت و توبه نیابد. وگرنه خدای تعالی یقینا در آیاتی که مطرح می فرماد یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینجا جمیع میاره یعنی هر کاری کردی نکنه ناامید بشی. لا تیأسوا من روح الله. از رحمت خدا کسی ناامید نشه. اما از کلام همه اینا پشت سر همین آیم توبو الی ربکم، برگردید به طرف هم. یعنی هیچ انسانی در هیچ آلایشی، در هیچ تنگنای دره سقوطی حق نداره به خودش تلقین کنه که دیگه خدا منو نمیامرزه. راه توبه تا نفس آخر باز است. بفرمود سر منازل سایر، روز قبل مطلبی که مرقوم فرمودید ناتمام ماند. بنده مختصر روز قبل عرض میکنم، فرمودن یکی از عبادات و یکی از منازل، منازل تفکر است. اهمیت تفکر بحث کردیم. حالا فرمودن تفکر سالک در چند چیز است: یک، در عین ذات و توحید. دو، تفکر در لطائف سون. سه، تفکر در اعمال. حالا این که جلسه قبل عرض شد، ممنوع شده است تفکر در ذات. حالا برای توحید اشکال نداره، ولی تو ذات خدا چجوریه، خدا چیه؟ یعنی هر کسی تصورش این است که خدا یه موجودی مثلا مثل سایر موجوداتی که داریم میبینیم، مشاهده میکنیم، در حالی که لیس کمثله شی. و امرم فرمودن لا تفکروا فی ذات الله، تفکروا فی آلاء الله. حالا شماره دو همین هست، تفکر در لطائف سون. تو نعمات الهی هر چی میخواد تفکر کنید، اما تو ذات ورودش ممنوع، برای که بالاترین عارف عالم هستی که خدای تعالی خودش به او ذات بیش از هر فرد دیگری نشان داده، میفرماد ما عرفناک حق معرفتی. من آنطور که باید شاید، فرمایش جناب رسول الله هست، حق معرفت توره نشناختم. ابزار شناخت در وجود انسان عقله، اما عقل چراغی است که با او چراغ ما خیلی مشکلات ممکنه حل کنیم. اما حواستون باشه با این چراغ نمیشه وارد سرچشمه خورشید شد. چون مثلا این چراغ شمعی که دست منه به نام عقل، میخوام با این شمع الله نور السماوات والارض بشناسم، یا اصلا ورود ممنوع. در اصل جز و از رمز این آگاه نیست، واقف این سر به جز الله نیست. عقل را خود با چنین سودا چکار، کر مادرزاد با سرنا چکار. سرنا آلت موسیقی. یه کسی که اصلا از مادر کر دنیا اومده، ای بخوان بگن آهنگ سرنا یا آهنگ پلانساز چیگونه است، اصلا نمیگن آهنگ چی. یا فرض بفرمود برای یک کور مادرزاد بخوان از جمال زیبایی حرف بزنن، یا اصلا در عمرش اصلا نور ندیده، رنگ ندیده، جمال تشخیص نمیده. علت چی چیه؟ علت یه که ابزارش نداشتی. ابزار دیدار جمال چشمه، ابزار دیدار صدا گوشه. اگر از اول زندگی، حتی یه کسی مثلا 5 سالگی 6 سالگی کور شده، شوریده شیرازی او شاعر معروف، این بنده خدا با آبله در 6 سالگی کور شده، ولی بنده بعضی وقت شعراش میخونم واقعا عجیبه برام که با اینکه دنیا رو فقط تو 6 سال بیشتر نده، چقدر جمال زیبایی دنیا رو به نظم کشیده. حالا کار نداریم، اگه ابزار به کلی در اختیار انسان نباشه، این چگونه میتونه بشناسد او چیزی که ابزار برای او ساخته شد؟ ما ابزاری برای شناخت ذات نداریم، اما ابزار عقل میتواند به مراحل دوم و سوم برسه. تو عرفان نوعاً قال در اشعار ادبی ظهور ذات که اولا تیر است، تاریک است، ثانیاً چون کوچک است ورود ممنوع داره. این تو همین شعر امام خمینی هم قدس الله سره و شریف، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. چشم بیمار صفاته، صفات برای من جاذب بود، بیمار عشق تو شدم وقتی نگاه صفاتت کردم. حالا این صفات انسان به ذات میکشه، اما تو ذات میگن ورود ممنوع. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. دنبال همینم جناب مولوی، یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف حالی زن جمال، در میان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. یعنی کل عالم هستی ظهور او ذاته. حالا کل عالم هستی تو میتونه بشناسی که ذات رو میخوای بشناسی؟ در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او، چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم، همچون موری اندر این خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری میکشم. تشبیه جالبی فرموده که گاهی یک کوه گندم ریخته، حالا یه موری آمده وارد اینا شده، چی نصیبش میشه؟ یه دونه گندم برمیداره میبره، خوشحالم هست. ما یک گوشه آشنایی با صفات اگر واقعا گیرمون بیاد یا عارف هستیم، اما تو ذات عرض کردم حق ورود نداره، به فکرم نداره. حالا کلن آنچه که از اسماء حضرت پروردگار آشنایی دارید که بهترین منبعش دعای شریف روشن کبیر، که در این دعای شریف 1000 اسم حضرت پروردگار است، یا اسم ذات هست، اسم ذات منحصراً الله، البته در یک اسم مجهول هو هم اشاره به همون ذات الله داره، که این دوتا از اسماء جلاله هست و بسا بعضی را اعتقاد بر این است که اسم اعظم خدام داخل همی هست. حالا بگذاریم، ای به غیر از هو یا هو، در خود قرآن هم بیش از هر اسم دیگه همون هو مطرح است، یعنی اسم مجهول، چرا که ذات مجهول است. حالا هو الکریم، هو الغفور، هو الرحیم، هو هموه که کریمه، هو هموه که رحیمه، هو هموه که غفاره، هو هموه که ستاره. یعنی او اسم غائبی که شما بهش دسترسی ندارید، او ذات غائب، دیدارش، آشناییش، معرفتش در زیل سایه اسماء برای شخص تجلی پیدا. بنابراین عرفان 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 آفلام کس عارف است، عارف است آشنایی با اسماء الله است، وگرنه کسی آشنایی با ذات از کردم امکانش برش نیست. سخنی دارد عبدالرزاق کاشانی در بحث همین اسما، در همین تفسیر خواجه عبدالله انصاری، هر اسمی دلیل صفتی و هر صفتی دلیل معرفتی و هر معرفتی معرف ربوبیتی و هر ربوبیتی مطالب عبودیتی، و گویند خداوند را 1001 اسم است، تا محب استعداد و طاقت بشری از پرده غیب به صحرای ظهور آورده شود. حالا کلن دقت بفرمایید در این جمله که بسا یک کمی مشکل بود برای عزیزان توضیح عرض کنم. خود دلیل یعنی راهنما. خب خدا چطوره؟ مسائل تو خواستگاری ملازم فرمودید میان سوال میکنن آقا این پسر آمده برای خواستگاری دختر، یا به پسری میگن آقا این دختر رو برات انتخاب. تا بحث فرد میشه شما میرید دنبال صفاتش، تحصیلاتش چقدر، وضعش چجوریه، هنرش چیه، مادیاتش چجوریه، خونه داره. ما دنبال صفات میگردیم تا به او ذات نادیده آشنا بشیم. در تمام شؤون ما همین کارو. یه دلال میاد میگه آقا یه خونه برای خریدار خانه، یه خونه چجوریه، اتاقش چجوریه، صفات خونه رو میگه. با صفات هست که او ذات هو که غائب است برای ما آشکار میشه. و خدای تعالی در دو جا صفات خود را به عالم عرضه گذاشته است، یکی در عالم طبیعت که کتاب مبین است، و دیگر در کتاب شریعت که قرآن است. تو قرآن اسماء خدای تعالی مطرح است یکی پس از دیگری، که این خدای هویی که برات غائب است، هو اینگونه، هو عالم، هو قادر، هو جبار، هو مقتدر الی آخر، خودشه داره ارائه میده. عین این صفاتی که در قرآن فقط اسم مطرح است، ظهورش در عالم هستی مطرح است. اینجا حالا رو همین فرمایش عبدالرزاق کاشانی دقت بفرمایید. بنده یه اسم عرض میکنم، رازق. هر اسمی دلیل صفتی است. خدای تعالی رازق است، یعنی روزی دهنده خداست. حالا ایچی چی رو میطلبه؟ میطلبد که بنده هر جا روزی دیدم حواسم بره به رازق. بابا، شوهر، اداره، دولت، هیچ کس رازق نیست. بر اثر هر سفره ای که نشستی، بر اثر سفره حضرت پروردگارت نشستی، چون اسماء الله همش از وحدت برخوردار. یعنی رازق یکی بیشتر نیست، ساتر یکی بیشتر نیست. اگه ساتری هم در عالم طبیعت مثل خاک میبینید، ظهور اسم ساتره. حالا خود زمین ظهور اسم رازقه. وقتی دقت میفرمود الان 6 میلیارد جمعیت کره زمینه. حالا این فقط ما جمعیت هست، تمام حشرات بگیرید، تمام آبزیان بگیرید، حیوان جنگل بگیرید، تعداد حشرات از همه موجودات رو کره زمین زیادتره. همشون صبح که از خواب بلند میشن گرسنه هستن، عصر که برمیگردن سیرن. این بر سر سفره کی نشستن؟ این زمستان دیدید این کلاغ ها صفوف مفصلی تو آسمون، صبح هنوز هوا تاریک و روشنه، دارن میرن و همه شون هم غارغار میکنن. اینا میگن گرسنه هستیم، گرسنه هستیم، گرسنه هستیم. عصری هم بر میگردن، مخصوصا تو شیراز بر میگردن رو درخت های خیابان های قصر و دشت و باغ های قصر و دشت میشه. عصر هم دوباره صدا میدن، غارغار میکنن. این توجه نمیدونم کردید یا نکید. عصری میگن سیر هستیم، سیر هستیم، سیر هستیم. حالا کلن عرض کردم، نمیخواد از زبان کلاغ ها بنده عرض کنم، خودتون تا حالا یک شب گرسنه خفتید؟ به یقین هیچ کدومتون شبی نبوده که گرسنه بخواد. حالا عرض کردم از هر جا بوده خدای تعالی روزی بندش میرسونه. پس وقتی چنین است، اسم رازق اولین قدم این است که دلیلی شد برای صفت او پروردگار. او خدایی که خالق منه، رازق منم هست، و هر صفتی دلیل معرفتی. این برنامه من راهنمایی کرد به شناختی از حضرت پروردگارم، و هر معرفتی معرف ربوبیتی، یعنی روزی میده برای چی چی؟ برای که منه در راه خودش به خودش برسونه. هدف آفرینش اصلا برای وصول بندگان به حضرت پروردگار بود، یعنی دست ربوبیت خدا بالای سر من. ببینید مادر ربه، بالاترین جلوه اسم رب مادر. مادر بیش از همه در فکر ارتزاق کودکشی، حتی شب ساعت میذاره که اگه بچه بیدار نشد بیاد شقیقش مثلا ماساژ بده که بیدار بشه، مبادا دو ساعت سه ساعت خوراکش دیر بشه. از خواب خودش گرفته ربوبیتش داره جلوه میکنه. اما همین ربوبیت هم ظهوریست از اسم رب به حضرت پروردگار. حالا کلن آشنایی با این صفت نشان داد به من که رزاقیت حضرت پروردگار ذیل صفت رب قرار میگیره، چرا که خدای تعالی میخواد من تربیت بکنه در راه وصول به قایت خودش که کمال لقاء الله باشه. حالا این ربوبیت و همه این مقدمات، این جمله خیلی جالبه، ربوبیتی به هر ربوبیتی مطالب عبودیتی، تا اینجا که من رسیدم طلب میکند رزاق من، طلب میکند رب من، طلب میکند خالق من که من بنده او باشم. کجا داری میری؟ رو به کی میخوای بکن؟ هر یک صفتی که بشناسید باید سر تعظیم عبودیت در برابر حضرت حق فرود بیارن. حالا اگه واقعا با این ترتیبی که در این فرمایش ایشون هست شما دعای جوشن کبیر بذاری جلوتون، اصلا جلو نمیتونید برید. در محضر حضرت حاج‌آباد انصاری مجلس ایشون اینجوری بود که یک کسی با صوت جالب یک فراز از دعای جوشن میخون که 10 اسم خدا بود، همه سر در جیب گریبان فرو میبود و از یا واقعا حالاتی میشدن، فقط و فقط توی 10 اسم اینا تفکر میکرد و بعضی وقتا بحث میکردن و کتاب هم میدونید که بسا بهترینش شرح اسماء حاجی مولا هادی سبزواری قدس الله سره شریف هست که مفصلا شد زیل هر اسم از همین دعای شریف صفحات مفصلی از معارف الهی رو شما میتونید ببینید. متاسفانه تا حالا ترجمه به فارسی بنده ندیدم شده باشه، اون چه مسلمت عربیه، چندین سال همین دعا رو تفسیر میکردن. بگذاریم، حالا از کردم روی اسماء الله چیزی که من زیاد بهتون توصیه کردم، قرآن که میخونید اغلب آیات آخرش اسماء الله هست، هو الغفور الرحیم، هو العظیم، اسماء الله آخر آیات خیلی داریم آیاتی که دقت بفرمود در مضمون خود او آیه، چرا که مضمون آیه با ای اسمو سازگاری داره. ببینید در آیه چی میگه که خودش معرفی میفرماد بدان صفات، با صفات اون چه مسلم است دلیل است، راهنما است به ذات. ولی که عرض کردم هر چی که با ای اسما بیشتر آشنا بشید با ربوبیت حضرت حق بیش آشنا شدید و در نتیجه عبودیت در ذاتتان بیشتر طلب میکنه، که همون عبودیتی است که ما رو به همه جا میرسونه. العبودیت و جوهرتان کنهها ربوبیت، گوهری است بندگی خدا که ما را به خدا سنخیت میده. بنابراین اگر یک نکته دقیق دیگری رو دقت بفرمود، کی بود که خودش معرفی که تو مثال خواستگاری که عرض کردم، یک کسی بیاد، یک جوانی بیاد خواستگار یه دختری، دلاله نفرسد، خودش بیاد، خودش که اومد خودش بیشینه بگه من این صفات دارم، این تحصیلات دارم، وضع مادیم یه، این درآمد دارم، آدم چگونه هستم، خودش داره معرفی میکنه. این معلوم میشه خیلی خواستاره که واسطه قرار نداده، خدای تعالی خودش معرف خودش هست. و اینم عرض کنم که اگر کسی راهی به شناخت و معرفت پیدا کرده، خود خدا کشندتش، ما قدمی نمیتونیم برداریم. به که عرفتک در دعای ابو حمزه، با تو من تو را شناختم. حالا ای خدا خودش معرفی نمی کرد، چی اصلا میتونست خدا رو بشناسه؟ خود خدا از کدام هم در عالم طبیعت هم در کتاب شریعت که قرآن باشه خودش داره زبان حرف میزنه، من این صفات دارم. چرا حرف میزنه؟ برای که این صفات میطلبد عبودیت شما رو، میکشد شما رو به راه خودش، خودش دلیل راه خودش، خودش مرتبط هست با جان همتون، با جان بنده مؤمن ارتباطی بی تکلف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. حالا اگر یه آشنایی حاصل شد، اصلا شما جز خدا چی نمی‌بینید؟ همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم. حرام دارم با مردمان سخن گفتم، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. هزار گونه بلنگم به هر رهم که برند، رهی که آن به سوی توست ترکتاز روم. این وصالی که با معرفت الله برای انسان حاصل میشه بالاترین لذت زندگی است. اصلا بعضی گفتن بالاترین لذت بهش معرفت الله است. خب وقتی که از تمام لذائذ بهشت در بهشت معرفت الله لذتش بیشتر نباشه، ما همینجا این معرفتو نیست، حالا اونجا جلوش ممکنه بیشتر باشه. بنابراین برای یک عارفی که واقعا با معارف حضرت پروردگارش آشنا شده، به یقین بدونید هیچ لذتی دیگه کام جانشه مثل لذت انس با پروردگارش نمی نوازد. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. بر درختی کاشیان مرغ تو شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. نیست در عالم ز هجران سخت تر. اینه کی میگه؟ امیر المومنین در دعای کمیل چی میفرما؟ میگه عذابی رنجی در عالم هستی بالاتر از تصور جهنم آنگونه که در قرآن مطرح شده است نداری. و هم هر رنج دنیایی بالاخره پایان داره، و رنج همفیها خالدون جهنم که پایانی هم نداره. لا یموت فیها ولا یحیا، نه اونجا حیات هست نه زندگی هست. اما جناب امیر المومنین که بیش از همه با معارف معاد آشناست می فرماد اصبر علی حر نارک، حاضرم ببرم جهنم، اونجا حاضرم بلکه بتوانم صبر کنم، اما در برابر هجران تو فکیف اصبر علی فراقک، در برابر هجران تو و دوری از تو شکیبم نیست. ای حالا از کدام فرمایشات ائمه اقراق و مبالغه نیستا، واقعا از دل اینا حرفی، از اون معرفت ای حرف. حالا برسه آدمی که لذت انس پروردگارش چشیده، یک چنین انسانی میدونه که اگر بخوان ازش بگیرن به هیچ طریق رنجی برش حتی عذاب جهنم قابل مقایسه نیست. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. من با تو انس گرفتم، خدایا من از در خانه ات مران. بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. نیست در عالم ز هجران سخت‌تر، هر چه خواهی کن بکن لیکان مکن. اصبر علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. با این مقدمات توحیده و ایاه و توحیده و نعت و من ینعته لاحد. توحیدش از وحدتی حرف میزنه که عرض کردم راهی بدن وحدت نیست، اما هرچی میخود از صفاتش حرف بزنید، چرا که صفاتش پایان پذیر نیست. یکی از صفاتش نعمتشه، منعم خداست از اسماء پروردگار. و این تعد نعمت الله لا توسوها، حالا تو هم یکی رو من بخوام بشنسم، نعمت خدا رو بخوام بشنسم لا توسوها، خود خدا میفرمان نمیتونی بشماری. حالا وقتی یکیش نتونستم هزارتاش تجوری میتونم. کلن عرض کردم در هر صفتی که ما بخوام توجیه کنیم زبان در برابر آن صفت لنگ است. نکته عرفانی که انشاءالله باید بدانید اونه که یه اسما اسم اسم ها، یعنی نه ایک تصور کنید این چیزی که رو کاغذ می نویسیم یه اسما الله. اسم دلالت داره به مسما، آن چیزی که می فرمود مسماست، یعنی علم یا عالم. عالم فقط با زبون نیست، با نوشتار هم نیست، عین و الف و لام و میم خدا نیست استغفر. این لفظ قرار دادیست که ما رو به اون مسما راهنمایی میکنه. برای مثال عرض کردم، شما میگید خورما خورما خورما، ولی یه تصویر بگیرید دستتون روز هزار دفعه بگید خورما 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 یا خورما، حالا یک سر سوزن دهنتون شیرین نمیشه. فقط این لغت خ و ر و میم و الف کارش ایه که شما رو به اون شیء شیرینی که اسمش گذاشتیم خورما راهنمایی میکنه. حالا اسماء الله این گونه تصور بفرمایید. حالا ای اسماء الله هر کدام یا اسم ذات عرض کردم، یا اسم صفت، یا اسم افعال حضرت. مثلا یا مصور، مصور تصویر کننده، نگارگر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو بودی که در سه ظلمت شکم مادر، فی ظلمات ثلاث، تو من تصویر فرمود. این اسم فعل خداست. اما وقتی می فرمود مثلا فرض بفرمود کریم رحیم، اسم صفت خدای تعالی است. حالا شون همش برمیگرده به الله، پس هر صفتی صفت دیگری است. یه نکته، یه نکته عرفانی، هر اسمی در ذات حق اسم دیگری است. تصور بفرمایید یک فرد نقاش هست، خیاط هست، جوشکار هست، ذات صفت دیگری، طبیب هست، فیزیکدان هست، شیمیدان هست، بسیار. حالا یکی بیاد بگه آقای طبیب، این طبیب همونه که خیاط هم هست، خیاط همونه که نقاش هم هست، منتها گفتن شما به هر حاجتی که داری همون اسم رو بخون. بنده گناهکار یا غفار، بنده که نون نداره یا رزاق، بنده که مریض است یا شافی، همش یکیه. خب تا اینجا رو قبول فرمودید؟ چون همش عرض کردم به الله برمیگرده و الله عین توحیده. حالا نکته مهم اینه که یکی از اسماء حضرت حق حی است. تمام این صفاتی که میگید حی است، حی قریب، قریب و قاف، یعنی حی است که الان اقرب الیه من حبل الورید، حی است که الان با خودت اینجا تشریف داره. شرف خودت هم همین است که او رو بشناسی، حیات خودت هم حیات اوه، قیام خودت هم قیام اوه. هو الحی و هو القیوم، در کجا؟ در ذات خودم، در ذات شما، در ذات این درخت، در ذات این مور. هو الحی، هو حیات کل شهر. اینا معارف است که انشاءالله بنده عرض میکنم بشه که واقعا اینا تو جانمون قرار می، تو اعتقادمون قرار. وقتی شما یک حیی وجود کنارت هست سقوط داری. ما خیلی اعمال حاضر نیستیم جلو برادرمون، جلو خواهرمونم انجام. حالا تا خالق قادر حیی که در کنارم هست چگونه میتونم در برابرش گناه بکنم؟ حالا عرض کردم اینا رو نکاتی بدونید و خیلی از بزرگان نظرشون به ایه که اصلا مفاتیح الغیب همین اسماء چندگانه است که صفات ثبوتی حضرت هست، چون اینا کلید غیبه. چون الان ببینید با همه موجودات علم هست، علم عین ذات خداست، یعنی با همه موجودات ذات خداست. شما علم درک میکنید خدا رو درست کن. اندهو مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب نزد اوست، یعنی جز صفات ذاتیه. حالا این صفات ذاتی هو عالم هو قادر، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، اینا مفاتیح الغیبه. حد چی میخواد تو اینا دقت بفرمود؟ تو اینا که دقت فرمودید آشنایی با ذات حضرت حق پیدا کردید. و عرض کردم بدانم که هر اسمی اسم دیگر است و هر اسمی از حضرت پروردگار. هو الحی، عالم الان هو الحی، قافر الان اول حی، کلن در کنار و حیات خودم هم حیات اوست، پرتوی از حیات اوست. اگر اینا عرض کردم روشن بشه، خدا کلید عالم غیب به دستتون داده. توی اسما انشاءالله دقت بسیار بفرمود. حالا مرحله سوم تفکر فرمودن فکر در اعمال و افکار. البته این که نفرمان اعمال خودم افکار خودم. این همونه که در اصطلاح عرفان بهش میگن طریقه، شریعت و اقوالی و طریقت و احوالی. یعنی یک روانکاوی از صبح تا عصر که به بستر میریم رو حال خودمون داشته باشیم، ببینم کجا هستم، پا میدونم کجا میره، دست میدونم کجا میره، اما دل نمیدونم کجا میره. از این جهت میبینید مرغیست پرگسیخته که هر ساعت روی درخت میشینه، اجازه بهش ندم، اجازه بهش ندم محرم دل باشم. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. این کار مشکلیه، میدونید ما حتی توی نماز دروکتی هم نمیتونیم محرم دل باشیم، ولی که در اینجایی که میفرمان میباید بیندیشد در حال و افکارش. حالا اینجا وقتی دقت فرمودید که در قرآن هم زیاد مطرح است، و فی انفسکم افلا تتفکرون. بعضی پناه بر خدا، گناهان منشأش اول تو ذات، یعنی میدونید شما اول اراده میفرمایید، نیت میفرمود، بعد به طرف خوبی آبدی میریم. اگه سرنخ من قیچی بکنم، سرنخ افکار بد قیچی کنم، هیچ وقت قدم به راه بد نخواهم گذاشت. بنابراین سالک الالله، تا خدای نکرده یه فکر غلطی اومد بگی دنبالش نگیر. ای چه زمان این صورت میگیره؟ موقع که من حواسم به دل باشد، حواسم به افکار خود باشد. حالا نوعا میدونید ما در معرض معاشرت ها هستیم، معاشرت ها رو دل خیلی اثر میکنه، گفتار اثر میکنه، نوشتار اثر میکنه، دیدار اثر میکنه رو دل. اگر واقعا من اهل دل باشم رعایت این حرفا رو میکنم. سخن جالبی است از عارفی، ایشون میفرماد بسا زندگان که دیدار آنها دل را میمیراند، و بسا مردگان که سخن آنها دل را زنده میکند. بابا هزار سال پیش مرده، یه جمله از ایشون مونده، انسان جمله رو که میخونه واقعا حیات پیدا میکنه، دلش زنده میشه. اما این گردن کلوف داره راه میره، نگاش که میکنید دلتون میمیره، اقد تیره است، اقد آلوده است که فقط نگاه که میکنید دلتون میمیره. خب خیلی از بزرگان واقعا نمیتونستن به چهره بعضی ها نگاه کنن، اما کی کجا؟ او کسی که واقعا با اسرار جان خودش حالاتش آشنایی داشته باشی. گاهی یه بعد خوراک دل آدم عوض میکنه. در کتاب منازل الاخره مرحوم آشخباس قومی قدس الله سره شریف میگه وارد تهران شدم، منزل دوستی از مریدان اونجا وارد شدم، ایشون خیلی پذیرایی کرد، بعد رو باعث شرمندگی که من امشب منزل پلانی وعده دارم، اگر شما بیاد این باعث خوشحالیش میشه، خیلی ممنون میشه اگه شما هم تشریف بیارید. میگم منم ناخواسته پاشدم رفتم منزل ایشون. اون شب شام اونجا خوردیم، بعد آمدیم منزل. من جزء متهجدین بودم، جزء نماز شب خونا بودم، 40 شبانه روز از تهجد دور افتادم، هر کاری میکردم شب بلند شم نمیتونستم بلند شم. گفتم یه خبری هست، من از اون شب یه همچی بلایی به سرم آمد. آمدم تحقیق کردم، معلوم شد که ایشون در زمان طاغوت البته بوده، کارمند بانگ بوده که بانگ او خوب ربوی بود، پولش اشکال داشت، یک بعد خوراک خورده شبهناک، 40 شب نماز شب ازش سلب شده. خب یه کسی که حواسش به حال خودشه توجه میکنه که انگیزه این عدم توفیق چی بود. تو کتاب انسان کامل از عزیز نصفی، ایشون اینسه مریدی داشتم که خیلی حالش عجیب شد، به طوری که واقعا کنترل دیگه از دست من در رفته بود، اینقدر یه آتش عشق در دلش شعله ور شده بود که میخواست سر به بیابون بزنه. دیدم واقعا الان یه خانواده داره، شرط نیست اینگونه، بهش دستور دادم که میری تو فلان صحرا، خرمنی هست، یه دونه از گندم اونجا میخوری. ایشون رفت خورد و میدونستم که این حرام است، تمام این حالات ازش سلب شد. ببینید ما اصلا توجه به این امور نداریم، بسا پناه بر خدا حرام، بسا شبهه، همه جو میرم میخورم، همه جو آمیزش داریم. علت چیه؟ علت ایه که او روانکاوی که نسبت به دل باید باشد موجود نیست، لازم است که او کسی که واقعا میخواد در راه خدا حرکت کنه، انسان روحانی، اثر روحانیت از جانش به عملش سرایت میکنه. آدم ظلمانی اثر ظلمت از جانش به اندامش ظهور پیدا میکنه. دیروز تو خبر دیدم، آیا آدم واقعا حیران میشه که چجوری انسان میتونه اینجوری آلوده بشه؟ نوشته بود مثل این که امروز اعدام کردم تو شیراز یک کسی که دو تا کارگر عاشق یه زن رفیق شده، یه کارگر، حالا فهمیده که این کارگر مسافرت رفته، آمده مسکین از که دروازه کازرون بود، آمده منزل طرف در زده، این زن بنده خدا اونجا بوده، زن نجیب پاکدامن با دختر 14-15 سالش، آمده اونجا وارد شده، دختر زده عقب که عنوان تجاوز، زن چون واقعا پاکدامن بوده مقاومت کرده، دختر فریاد زده، این شیشه بنزین همراهش بوده، بنزین ریخته رو دوتو اینا، پندت هم داشته، آتیش زده اینا رو، آتیش زده، داد بیداد اینا، همسایه اومدن خلاصه خاموش کردن. دختر 14-15 سالش از کف رفته، البته زنش هنوز تو بیمارست، گویا دیروز هم ای اعدام شده. های یه تمنای سرکشی در جان آدم آنگونه زبانه بکشد که آدمی حاضر باشه برای ارضاء تمناش حتی دو نفر بکشی، دو تا جوان از کف ببره. حالا بسا هزاران نفر افرادی هستن که برای ارضای تمناشون هزاران نفر به آتش میکشن، کلن اینا از کجا سرچشمه؟ این جان انسان میتونه چقدر سرکش باشه؟ نفس اجدرهاست، کی او خفته است؟ از غم بیحالتی افسرده است؟ هیچ کس هم نگه آبنده مبرا هست. پناه بر خدا ببریم هممون، مبادا خدای نترده سقوطهایی داشته باشیم که گاهی در حالت روحانی، الان حال روحانی دارید فکرش نمیکن، پناه بر خدا در بعضی سقوطها آدم دامنش به هر گناهی آلوده میشه. اژدها را دار در بحر فراق، هین مکش او را به خورشید عراق، در داستان اژدهای نفس. نریم تو مجالسی که اژدها بیدار بشه، تمنیات سرکش بشه. اول مقدمه اندیشه است، بعد معاشرت با بدان است، بعد وارد فعل شدن است. کسی میتواند اندیشه را بکشه در خودش؟ اندیشه غلطه که روانکاو باشه، که حواسش به دل باشه. کلون یعملو علا شاکلته، هر کس به گونه خود عمل میکند. حالا در این طرف قلب المؤمن بین اصبعین من اصاب الرحمن یقلب و کیفه یشا. خدایا من نگاه تو میکنم، انی وجهت وجهی لله فطر السماوات و الارض. خدایا من به جمال دلارای تو نگاه میکنم. اگه نگاه به خدا کردی نورانی میشی. من یشرح صدره للاسلام فهو على نور من رب. حالا خدای تعالی با این دلو ور میره، دل مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، بین دو انگشت دست خداست، اما مؤمن حتی زیر روش کنن باز نگاه خدا میکنه. بزرگان میگن هر که هر چیز دوست میداره بیشتر بهش بر میگه. خدای تعالی در میان کل مخلوقاتش دل مؤمن از هر چیز بیش دوست دارد و از این جهت زیاد به او بر میگه. حالا برای این دل باید آدمی در انتظار باشد که چه خبر ها میشه، بدونه که هر چی داره میاد از بالا داره میاد. گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش هوش دارید این اوقات را، در رو باید این چنین نفحات را، نفحه آمد شما را دید و رفت، هر کرا می خواست جان بخشید و رفت. ولش نکن، نفحه دیگر رسید ای خواجه تاش، تازه تو در نگذرت آگاه باش. این تکر دقت بفرمون، تشبیه جالبیست. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید دوان. قلبت هتله، از عالم بالا هر صباحی مهمان جدیدی وارد میشه. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید دوان. هرچه آید از جهان غیب وش در دلت زیف است آن را دار خش. از ناحیه کی میاد؟ از ناحیه خدا میاد. تا که چون با اصل گردد متحد شکر گوید از تو با سلطان دل. این حال اومد برمیگرده به منبعش که ذات حضرت حق تعالی. یه جوری از این حال پذیرایی بکن که وقتی برمیگرده شکر گوید از تو با سلطان دل. مخصوصا عزیزان حالات خوشی که دارید یه کاری بکنید در دوامش، اول دوام نداره چون لیم الله حالات، جناب رسول الله فرمودن من یکسان حال ندارم، لیم الله حالات. اما یه کاری بکنید دوام پیدا بکنید. برای مثال عرض میکنم یه وقتی بنده جوان بودم، عرض میکنم بعد از ماه رمضان بود، بعد از نماز مغرب و عشا خدا خالی عنایت فرموده بود، حال عجیبی بود، هی صدای ما زدن که آقا برای افطار من نمیای، ما منتظریم، روزه من نبودی، ما ول کردیم رفت. همه حالا پرید. ببینید مسائل این گونه همیشه سفرا پن نمیشه، همیشه ارتباط ها برقرار نیست. اگه واقعا میبینید شکر گویید تا که چون با اصل گردد متحد شکر گوید با تو از سلطان دل. بنابراین سه تفکر خدمتتون عرض شد: تفکر در ذات حضرت حق ممنوع، تفکر در نعمات حضرت حق فرمودن هرچی میخوایی بیندیش، فذکروا نعمت الله، یاد کنید نعمتهای خدا ره، میدانش هم اقدر وسیعه که امکانش برای احدی اتمامش نیست، ولی هرچی میتونید در نعمتهای خدا بیندیشید. و دیگر تفکر در حالات و کیفیات وضع نفسانی خودتون، مراقبت اصلا یعنی همین که در تمام کتاب‌های سیر سلوک و اخلاق بحث مراقبت مطرح شده. مراقبت اولیه همینه که به قول جناب آقای حسنزاده در دروازه باز نباشه، یعنی کشی کشیدن دم دروازه دل، همه چی در دل نیاد. و صلی الله علی محمد و آله.